دارند در کنار سایر اساتید دیگری در واقع حضور دارند. بهنان نمون ما در بحث بررسی تطبیقی نگاه اسلام و غرب به زن و خانواده های دکتر مجید اسماعیلی هست، در بخش راهکارهای تقویت نقش خانواده های اکبر نبوی هست، در بخش راهکار تقویت تحکیم خانم فرنجانی شدن آی پور حسین هست، و اساتید خارجی داخلی ما هستن رشته های مختلفی را انشالله ازشون بهره خواهیم برد.
انشاءالله، متشکرم. در همین لحظه سرکار خانم مهدی سادات محور دبیر محترم جشنواره هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آشنا، من سلام عرض میکنم خدمت خانم محور. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب برنامه‌تون و خدمت آقای دکتر آشنا.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما صحبت‌های جامعی درباره جشنواره نخستین جشنواره فیلم هوا شنیدیم از آقای دکتر آشنا. می‌خوایم با شما درباره اجراییات و جزئیاتش با شما هم صحبت بشیم. اینکه چه جوایزی در نظر گرفته شده برای برندگان، آیا برندگان متر و معیار خاصی براش در نظر گرفته شده و حتی میزان جوایز، اینا موضوعاتی است که می‌خوایم از شما برای شنوندگان گزارش بگیریم.
بله، جشنواره هوا همونطور که فراخوانش در خرداد ماه در سایت‌های خبری و منابع تصویری و رسانه‌ای منتشر شد، حائز جوایز خوبی در حوزه بهترین فیلم کارگردانی و بهترین فیلمنامه و پژوهش است. در حوزه کارهای داستانی ما جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه داریم که در واقع فیلم بلند سینمایی و داستانی کوتاه شامل این جوایز میشه، و در حوزه مستند جایزه بهترین کارگردانی و بهترین پژوهش. در نهایت در تمام بخش ها یک اثر از جشنواره جایزه بهترین فیلم جشنواره رو به خودش اختصاص میده. الحمدلله داوران خیلی خوبی پیشکسوتان حوزه سینما ارزیابی آثار رو دارن به عهده گرفتن و در اختتامیه از حضورشون استفاده خواهیم کرد. آثار همونطور که در خبرها منتشر شد بسیار مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت و آثار خیلی خوبی دریافت کردیم و حدوداً ما در بخش ملی 634 اثر و در بخش بین المللی 320 اثر دریافت کردیم که هیئت انتخاب از بین این آثار در بخش ملی 37 اثر و در بخش بین المللی 39 اثر رو انتخاب کردن برای بخش مسابقه. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
جوایز رو فرمودید و درباره بازخوردهاش می‌خوایم هم از شما هم از جناب دکتر آشنا بپرسیم. اول بفرمایید که برای انعکاس این موارد، برای انعکاس جشنواره و آنچه که در درون جشنواره اتفاق می‌افته، از چه ابزارهای استفاده شده، به چه نحو داخلی و خارجیش رو قرار هست به سمع و نظر شنونده‌ها برسه یا مخاطبین ازش باخبر بشن، کسانی که می‌خوان در این حوزه استفاده کنن.
به لطف خدا تو این جشنواره با توجه به اینکه اولین جشنواره بود، اما اهمیت موضوع زن و خانواده برای مؤسسات و مراکز فرهنگی رسانه اهمیت خیلی بالایی داشت. همگی به کمک ما اومدن تو این جشنواره. ما از چون بخش بین الملل داشتیم، از وزارت امور خارجه و سازمان ارتباطات به کمک ما اومدن، شهرداری، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سازمان سینمایی، فارابی، انجمن سینمای جوان با مراکز استانان، و این همکاری و دست به دست هم دادن باعث شد که اتفاق خبری و بازخورده رسانه‌ای خوبی داشته باشیم و مردم و مخاطبین در جریان اتفاقات جشنواره قرار بگیرن و از دریافت آثار متوجه شدیم استقبال خوبی هم صورت گرفت و این اخبار و منابع خبری خوب انتقال داده شد. صدا و سیما تو این مسیر با ما همکاری خیلی خوبی کرد و خبرگزاری ها، و ما الحمدلله در حوزه نشر اخبار جشنواره مشکل خاصی نداشتیم و دوستان الان همگی مطلع هستن. در فضای مجازی فعالان حوزه هنر و رسانه و زنان بازنشر تیزرها رو خوب انجام میدن و این استقبال بخش خیلی زیاد خودجوشش برای ما انگیزه بخش بود برای ادامه مسیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر آشنا، درباره وقتی بازخوردها صحبت میکنیم، ابزارهایی که خانم محور اشاره کردن، قاعدتا در پشتش باید یک سیاستگذاری خاصی باشه در راستای اون سیاستهای اولیه که شما فرمودید که اصلا چرا جشنواره هوا تشکیل شده. بفرمایید که چه بهره برداری هایی هست قرار هست ما از این جشنواره انجام بدیم، به چه ایدئال ها و چه مطلوب هایی قرار هست برسیم با استفاده از ابزارهایی که خانم محور فرمودن. ما بازخورد جشنواره را از شما میخوایم جویا بشیم، هم در سطح داخلی هم بین المللی.
من تشکر میکنم و خدا قوت از خانم سرکار خانم دکتر محور که بسیار فعالانه، یعنی فکر کنم شبانوز وقتش رو گذاشته و داره پیگیری میکنه، از شما سپاسگزاری بکنیم. ببین جشنواره، خواهش میکنم، جشنواره هوا حقیقتا در بالاترین سطح مدیریتی در واقع کار داره پیگیری میشه. به عنوان نماینده در وزارت خارجه، شخص های دکتر عبداللهیان وزیر امور خارجه در واقع و 8 از سفیرانی که بنا در اون کشورها هفته فیل داشته باشیم نشست برگزار شد. در وزارت فرهنگ و شاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم و جناب آقای خزای رئیس سازمان سینمایی در سازمان ارتباطات در بالاترین سطح جلساتی برگزار میشه و جهتگیری که من عرض کردم، جهتگیری ما جهتگیری فرهنگی است. توجه به خانواده باید جز اصول لاینفک فعالیت فرهنگی و هنری باشه. بپذیریم که غفلت کردیم و بپذیریم که کوتاهی کردیم و هم در تبلیغ و اطلاع رسانی در این حوزه و هم کار کردن در حوزه فرهنگ و هنر و نتونستیم در واقع زیبایی و حلاوت خانواده ایرانی را به جهان معرفی بکنیم. در بیان اون چیزی که در جمهوری اسلامی توجه به نقش و جایگاه زن در انجام گرفته کوتاهی کردیم، نتونستیم به خوبی تبیین بکنیم تا این حجم‌های عظیمی علیه ماست. بنابراین از بر باور دینی داریم، بر اساس اعتقادات دینی ما که قرآن کلام وحی هست و به ما امر میکنه که در واقع به حوزه خانواده تکریم والدین توجه بکنیم. بنابراین این کاریست که جزء سیاست‌های زنفک ما باید باشه و بر اساس همین جشنواره هوا شکل گرفته. خب تا الان بازخورده که ما الان داریم، همونطور که خانم دکتر مفهوم بودن، مشارکت بیانگر این است که موضوع جدیه. توجه مسئولین و مدیران ما نشون میده که موضوع جدیه و حضور هنرمندان ما رو دلگرم میکنه به این موضوع. آقای دکتر هاشمی، ببینید در چندین آیه قرآن بلافاصله برای که خدا رو عبادت بکنید یا به خدا شکر نورزی، میگه به والدین احترام بذارید. سینمای ما باید تبیین بکنه، باید ترویج بکنه، باید تبلیغ بکنه احترام بزرگترها، احترام پدر و مادرها، احترام به فرزندان، احترام به خانواده، احترام به جامعه رو دوست داشتن رو باید تبلیغ بکنه. یکی از اون راهکارا بزن به بنده، یکی از مؤثرترین عناصری که میتونه در تبلیغ و تبیین و ترویج موضوع چیز بکنه سینماست. بنابراین ما امیدواریم که انشالله در جشنواره‌های سال‌های آینده ما از الان سازمان سینمایی، نهادهای متولی عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سینما، در حوزه کوتاه، مستند، تجربی، در حوزه در واقع فیلم بلند، باید بریم به سمتی که ما تولید و محتوا داشته باشیم با همین در واقع بر اساس همین اهداف استراتژی که من عرضم خدمت.
نکته خوبی رو اشاره کردید. اگر بنا باشه که ما سالهای آینده رو هم برگزار کنیم، حالا من مقدمه‌اش رو از خانم مهبر خواهم گرفت و اصلش رو از شما خواهم پرسید. ما اگر بنا باشه که سالهای آینده انشالله برگزار بشه، علل قاعده باید یک دبیرخانه دائمی تو این حوزه داشته باشیم. این دبیرخانه دائمی در ارتباط باشه با سیاستگزارانی که در جشنواره هوا مشغول فعالیت هستند، به خاطر اینکه می‌دونیم که در یک امر فرهنگی و چند مؤلفه‌ای مثل سینما اینطور نیست که ما امروز دستوری بذاریم و فردا نتیجه فرهنگیش رو بخوایم بگیریم. تو این حوزه کار بلند مدتی است. خانم دکتر مهبر، این سوال رو می‌خوام از شما بپرسیم، دبیرخانه برای دوره بعد چه تصمیماتی گرفته؟ اصلا دبیرخانه دائمی برای موضوع تشکیل شده که حتما تشکیل شده، درباره همکاری نزدیک با سیاستگزاران تو این حوزه، سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه برای سال آینده، می‌خوایم از شما جویا بشیم، آیا برنامه‌ریزی خاصی انجام شده یا خیر؟
سلامت باشین. ما در واقع در سالهای گذشته در ایران چندین جشنواره موضوع زنان داشتیم، جشنواره پروین اعتصابی و جشنواره حالا خوبی که مرحوم سیف الله داد برگزار کردن. مشکلی که در جشنواره های موضوع زنان داشتیم تا به امروز عدم تداوم و استمرارش بوده. جشنواره ها به یک سال خاتمه پیدا می کرده و این عدم تداوم و استمرارش باعث می شده که بازنمایی درست از مفهوم زن نداشته باشیم. فرصت هر جشنواره کمک می ده که آسیب شناسی آثار قبل داشته باشیم و رو به جلو به آثار جدید بپردازیم و بازنمایی درست از الگوی زنان در سال آینده داشته باشیم. در واقع بازنمایی درست‌تر و بهتر و هر سال بایستی جشنواره و تولیداتش یک قدم در این موضوع جلو بره. امسال با توجه به زمان کمی که ما داشتیم و دغدغه‌ای که داشتیم که اولین جشنواره رو برگزار کنیم و به ارزیابی آثار بپردازیم، تولید محصول نداشتیم و بیشتر فراخوان جذب آثار تولید شده بودش که تو اون مرحله هم مرحله خوبی بود و اتفاقا آثار خوبی بوده، اما هیچ وقت یک بار با هم یک جا جمع نشده با موضوع زن و خانواده و بیشتر فرمی مورد ارزیابی قرار می گرفته در سالهای آخر دیگه، در سالهای قبل و در جشنواره های دیگه. اما امسال با این دغدغه که شروع شده از همون ابتدا تصمیم یک تداوم این جشنواره داشت. همچنین ما از فرصت جشنواره و کنار هم قرار گرفتن کارگردان ها و فیلمسازان حوزه زن و خانواده میخواییم استفاده کنیم، چه در داخل چه در خارج، یک اتحادیه مشترک فیلمسازان تشکیل بدیم که این تشکیل مساعی و هم‌افزایی کمک بکنه برای تولیدات فاخر و بهتر در این حوزه، که انشاءالله بعد از پایان جشنواره و اختتامیه دوستان شورای سیاست‌گذاری کمک خواهند کرد برای ارزیابی جشنواره اتفاق افتاده و برنامه‌ریزی برای جشنواره سالهای آتی.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید خانم دکتر مهربان. آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه مجموعه نخستین جشنواره هوا.
بزرگواری، ممنون از همراهی شما، از مخاطبین خوبتون و شما خدا نگهدارتون، خدافظی می‌کنم و از آقای دکتر آشنا.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر آشنا، بسیار سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم.
ممنون و سپاسگزارم از همه همکارانم در سازمان صدا و سیما.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. خواهش
می‌کنم، خدا
شادی چینی به میواره تو من دیچینی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کیچی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کیچی حیرانم کلالی دست منمی دیل کسه به ملم تکتا دختر کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی خنده من سن بلسن خودم یاره برسان کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کچی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کچی حیرانم کلالی شنه برس تهی مگیرم چنه پس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من تینا من نانم کلالی تو هچینا هوی منی تی دنبال مره دو بنی تاج پا مره اگهی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی می جانی دو کاس کلی تو حتای دست گلی سوه منی سرخ جلی کللی جانم کللی جانم کللی من تینا من نانم کللی 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 کللی جانم کللی جانم کللی جانم کللی
7:44 دقیقه هست. درباره مسائل مختلف فرهنگی که امروز صحبت کردیم، علل قاعده الزامات، بایدها و نبایدهای حوزه جمعیت رو هم مطرح می‌کنیم. توی روزها هفته‌های گذشته در به ویژه صبح و گفتگو موضوعات خاص جمعیتی مطرح شد. الزامات، پیوست‌های خاص فرهنگی که تو این حوزه الزام‌آور هستن مطرح شد، درباره‌شون صحبت کردیم. توی خبرها درباره نرخ باروری و افزایش نرخ باروری توی کشور آمارهای دست به دست شده. برای بررسی صحت و سقمش، برای راستی آزمایی اون می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، مدرس و مشاور محترم اجتماعی نهاد رهبری دانشگاه شهید رجایی. خانم دکتر نژادی سلام.
سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه. به مخاطبین عزیزتون سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر نژادی، درباره جمعیت وقتی صحبت میکنیم، میدونیم که با یک موضوع تک مؤلفه‌ای روبرو نیستیم، با موضوع چند مؤلفه‌ای روبرو هستیم که علاوه بر مسائل مختلف، مؤلفه‌های مختلف، با یک وضعیت فرهنگی خاص هم روبرو هستیم که همونجوری که درباره حجاب وقتی صحبت میکنیم میگیم ظرافت خاصی داره بحث فرهنگی حجاب، درباره جمعیت، باروری، افزایش باروری هم همین اتفاقات متصور هست براش. بفرمایید که توی این حوزه اگر ما قرار هست درباره افزایش نرخ باروری قرار باشه در جمعیت به یک نقطه ایدئال برسیم، نقطه ایدئال هم نه، اصلا بحثش سلیقه شخصی هم نیست، منافع ملی حد اکثریمون ایجاب میکنه در یک برهه ما انقباض جمعیت داشته باشیم، در یک برهه انبساط. الان که باید افزایش پیدا کنه چه نکته هایی باید لحاظ کرد؟ از کجا باید شروع کرد برسیم به فرهنگ سازی افزایش جمعیت؟
ببینید، تا حالا چند قبل از این خبر، خبر مسئلت بخشی، اگر که این خبر همچنان که نوشته شده دقیقا همین باشه، نرخ جمعیت تا چند دقیقه قبلی یا چند هفته های قبلی حداقل که دعوت می شدیم برای صحبت کردن و اینا، اعلام می شدش که نتیجه معکوس داره و همچنین ما توی سایت ها مشاهده می کردیم که نرخ جمعیت رو به کاهش هستش و این مسئله یکی از دغدغه های مهمی کشور شده بود. یعنی ما مواجه شده بودیم با یک جمعیت پیری، یک جمعیتی که خب نگران کننده هستش برای جامعه‌ای که میخواد حرکت بیرون جلو داشته باشه و میتونه اون حرکت رو متوقف بکنه. همونطوری که خب مقام معظم رهبری هم مدام در بیانات خودشون یکی از دغدغه های مهم و اصلی رو اهمیت و ضرورت فرزناوری یا همون بهتر بگیم تکثیر نسل برای حفظ نظام اسلامی وظیفه عمومی همه خانواده های ایرانی میدونسته. خب این ما اگر ببینیم که این همون سیاست کاریه که نظام جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار داده، خب تونسته به لطف الهی موفق باشه. یعنی ما الان مواجه شدیم با این که به هر حال داره یک زاد و ولدی در جامعه اتفاق میفته. اما اینکه چه چیزی برای ما میتونه مهم باشه، خب میبینیم خیلی وقتا یه اتفاقی در جامعه میفته اما تصور برای این هستش که در همین جای چون این اتفاق افتاده دیگه کفایت میکنه و متوقف میشه. این مشروط بر اینه که در اینجا متوقف نشه، یعنی این طرح‌های تشویقی، این بحث‌های فرهنگی، این دغدغه‌ای که در جامعه وجود داره مدام به گوش مردم برسه و مردم بدونن که به هر حال این زاد و ولدی که در جامعه داره اتفاق میفته نه تنها حالا نجات دهنده خودشون میتونه باشه، نجات دهنده نسل بعد یقیناً و 100% خواهد بود.
ما توی خبرها البته داشتیم موضوعی که شما فهمیدید انشالله که درست باشه، ما آقای دکتر بانکیپور که در کمیسیون هستن این خبر رو اعلام کردن، البته تلاش کردیم که با ایشون تماس بگیریم، قرار هم بود روی خط ارتباطی بیان، هنوز موفق به تماس و صحبت با ایشون نشدیم، انشالله که در امتداد فرمایشات شما حتما به جمع ما اضافه بشن. نکته که البته من دارم میخونم فرمایش دقیق ایشون رو، نقل مضمونشون رو، ایشون فرمودن که آمار ثبت احوال نشون میده که بعد از 30 سال موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته، امسال افزایش داشته. یعنی سوم و چهارم، موالید سوم و چهارم افزایش پیدا کردن. حالا اینکه آیا این منجر به این میشه که در کل شاخص نرخ باربری هم افزایش داشته باشیم، یعنی در روند افزایش جمعیت، این که خیر فقط در سوم و چهارم هست که در کل شاید آمار افزایشی نشون نده؟ این رو حتما با آقای دکتر بانکیپور انشالله بیان روی خط ارتباطی حتما باشون صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر، شما نکات اولیه رو فرمودید، الان میخوایم در زید اون سیاست‌های فرهنگی که شما فرمودید، هم ابلاغی هست و هم دستوری هست و هم به هر حال در راستای به دست آوردن منافع ملی هست، باید یک سری مؤلفه‌ها رعایت بشه. فرزندآوری بحث ازدواج رو داره، فرزندآوری بحث معیشت رو داره، اقتصاد رو داره، فرزندآوری بحث‌های چند رسانه‌ای تو این حوزه مطرح هستن که مؤثر هستن براش، مسائل مختلف جامعه شناسانه تو این حوزه میان وارد عمل میشن، اسکان هست، جانمایی جمعیت هست، سیاست‌هایی هست که توسط وزارتخانه‌های مختلف، و در نهایت این نتیجه رو بگیرم که ما یک مدیریت بین بخشی اصلاح می‌کنم تو این حوزه داریم که باید حتما لحاظ بشه و ملحوظ بشه. الان وضعیت رو چطور می‌بینید؟ آیا این مدیریت بین بخشی در حال اجرای وظایف تام و تمام خودش هست، یا اینکه نه دستگاه‌ها خلل دارن، نقص دارن، ایراد دارن؟
ببینید، همونجوری که شما اشاره کردید، مؤلفه‌های متعددی میتونه در کنار هم قرار بگیره تا فرزندآوری در جامعه ما اتفاق بیفته. خب این که بگیم که آیا همه چی داره خوب پیش میره، نه، واقعیت همینطور نیستش. حتی با توجه به اینکه برنامه‌هایی در نهادهای دولتی به هر حال وارد شده و عنوان شده که باید حتما مهد کودک مجازاً دایر بشه، ما خیلی جاها رو مواجه هستیم با اینکه هنوز مهد کودک در حالا دانشگاه‌های دولتی یا جاهای دیگر وجود نداره. خب می‌خوام بگم، یعنی از کوچکترین و یا شاید مهمترین مسئله که یک مهد کودک هستش، این مهد کودک وجود نداره که افراد بخوان وقتی که فرزندی داشته باشن با آرامش بدون دغدغه اون بچه‌ی خودشون رو تا حالا پایان وقت اداریشون همراهی کنن. دوباره مسئله، خب بحث معیشتی هستش که به خوبی هم اشاره کردین. خب ببینید، اگر ما بگیم که وضعیت اقتصادی هیچ اهمیتی نداره، خب این درست نیستش، به دلیل اینکه همونجوری که دوستانی که میان با ما صحبت میکنن ما متوجه میشیم که خونه‌های کوچیک، تنگ و تاریک، نداشتن نورگیر کافی یا نداشتن اتاق‌ها و مسائل دیگر باعث شده که بچه‌های پرخاشگری داشته باشن و خودشون هم به هم ریختگی‌های عاطفی و روحی دارن. خب فرزندی که پرخاشگری داره، مادر و پدری که نمیتونه به درستی فرزندش رو مدیریت کنه و یا حتی امکانات اولیه و ابتدایی رو برای رفع و رجوع این فرزند نداره، خب چطور میتونه که حالا فرزند دیگری فکر بکنه یا حتی فرزندش بعدن که بزرگ بشه چطور میتونه با یه خاطره خوشی ازدواج بکنه و فرزندآوری اتفاق بیافته؟ مسئله دیگر که خیلی مهم هستش بحث ازدواج هستش. ببینید، ازدواج در جامعه ما یک جورایی میتونیم بگیم حالا با تأخیر مواجه میشه. من خیلی وقتا میبینم دوستانی که مواجه میشن باهاشون صحبت میکنن، میگن میلی برای ازدواج کماکان وجود نداره، که کماکان هم گزارش میشه ما ازدواج هم داریم، ولی میخوام بگم که اون چیزی که در گذشته بوده شاید امروز به راحتی مشاهده نمیشه. در این علت که خب افراد خیلی زمانها که میان در مورد ازدواج صحبت میکنن از همون نیازهای ابتدایی حرف میزنن. یعنی اینکه خیلی زمانها ما میگیم که آرزوهای جامعه ایرانی خیلی بزرگ و بلند مرتبه شده، اما الان آرزو نیستش، نیازهای ابتداییه. همونطور که به درستی اشاره کردیم، بحث مسکنه، بحث معیشته، بحث بسامان بودن زندگی خانواده ایرانیه. خب این هم میتونه جزء مسائل خیلی مهمه باشه که باید بهش توجه بشه. اما از همه مهمتر، من خودم تا حالا فکر میکنم چند هفته پیش هم این رو عنوان میکردم که اون مطلوبیتی که فرزندآوری در خانواده ایرانی داشته، کماکان ما اون مطلوبیت و اون به قول معروف میل و رغبتی که برای فرزندآوری داشتیم الان مشاهده نمی کنه. خب اگر همه این مؤلفه‌ها رو بیان در کنار هم بذاره، میبینیم که خانواده ایرانی امروزی مواجه شده با یک سری کم و کسری های ابتدایی که اون رو به هم ریخته و همین به هم ریختگی منجر به این شده که نتونه حتی از عهده خودش بر بیاد، یعنی مدیریت زندگی خودش، یعنی زوجه، به خوبی لحاظ نمیشه و به همین علت هستش که فرزندآوری مطلوبیت خودش رو از دست داده. اما از اینکه این خبر هستش رو نشون میده که بچه سوم و چهارم به دنیا دارن میاد، خب یه خبر خوب و خوشحال کننده یه که این هم نشون میده که خانواده ایرانی دغدغش پس شده جامعه ایرانی، حفظ نظام اسلامی و مهمتر از همه این که خانواده ایرانی کماکان داره به سمت اون مسئولیت پذیری و اون مسئولیت های اولیه و مهم که فرزندآوری هستش پیش میره.
نکات خوبی رو اشاره کردید. ما گاهن جوانانمون تشکیل خانواده داده هامون با یک سری اتهام مواجه میشن، از جمله این که مسئولیت پذیری در نسل جدید از بین رفته، مسئولیت پذیری در نسل جدید کم شده. به خاطر اینکه حاضر نیستن مسئولیت پذیر باشن ما میبینیم که زاد و ولد کم شده. اینها نکاتی بود که در بعضی از مجامع مطرح میشه، از بعضی تریبون ها مطرح میشده. ولی خب شما نکات ظریفی رو اشاره کردید، بحث فرزند، بحث تربیت. ما اگر قرار هست که ازدیاد نسلی داشته باشیم، این ازدیاد نسل قرار هست کمک حال کشور باشه در پیشرفت، قرار هست کمک حال کشور باشه در حرکت رو به جلو. ما یک سری سیاست های کلی داریم در اینکه کشور باید رو به یک سمتی حرکت کنه. این در سیاست های کلان کشور، در قانون اساسی ما، در تمام سنت های بالادستی ما آمده. به زرس قاطع میتونیم بگیم تمام اسناد بالادستی ما حرکت رو به جلو ما رو ترسیم کرده. اگر قرار هست در اون حرکت رو به جلو افرادی کمک حال باشن، این افراد باید نسلی باشن که کارا هستن، باهوش هستن، بنیه خوبی دارن و این نکات جمع میشه در همون مؤلفه‌ای که شما فرمودید، در نوع مسکنمون، در جایی هست که حالا نورگیر هست نیست، امکان اینو داره که تغذیه مناسب داشته باشه یا تغذیه مناسب نداشته باشه. اینها باعث میشه که ما بریم سراغ اون گاهی موقع اتهامایی که مطرح میشه. این که اگر راجع به کم بوده فرزند صحبت میشه، این کار به هر حال فرهنگی هست که تهاجم فرهنگی داره صورت میگیره. این کاری هست که نسل جدید مسئولیت پذیر نیست. اگر بخوایم یه جنبندی از شما داشته باشیم، آیا باید نسل جدید رو فاقد مسئولیت بدونیم به خاطر این موضوع، یا اینکه خیر، بیایم همون عوامل رو به دقت بررسی کنیم، براش راهکار در بیاریم؟ کار بدی نیست، کار اشتباهی نیست. ما بیایم بپذیریم که ما توی یک حوزه‌ها شاید باید احتیاج به تصحیح داشته باشیم، کما اینکه در سیاست جمعیتیمون میگیم که سیاستی که در دهه 60 شروع شد باید یک جایی خاتمه پیدا میکرد، به اشتباه خاتمه پیدا نکرد و ادامه پیدا کرد. راجع به این موضوع بفرمایید که چطور باید قضیه رو نگاه کرد.
من نسل جدید نمیتونه بی‌مسئولیت باشه، کماکان که ما داریم با یک جامعه مواجه هستیم که اکثریت افراد در جامعه تحصیل کرده هستن. پس اگر نسل جدید بی‌مسئولیت هستش، نمیتونه که بره به سمت درجات بالای علمی و موفقیت‌های متعدد کسب کنه. اما چرا توی جامعه اینطور قلمداد میشه که نسل جدید بی‌مسئولیت هستش؟ به دلیل اینکه ما یه به هم ریختگی نقشی در درون نهاد خانواده باهاش مواجه شدیم. یعنی اینکه اگر بخوام یه ذره حالا عامیانه تر بگم، خانوم ها خیلی بیش از اندازه دارن کارهای مردانه و رفتارهای مردانه از خودشون نشون میدن و آقایون دارن یک جورایی خونسادتر و دورتر نسبت به نهاد خانواده وارد عمل میشن. به همه خاطر هستش که وقتی که با دوستان صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم، مسئله این که میگن که مثلا آقایون مسئولیت کافی رو در نهاد خانواده بر عهده نمیگیرن و خانوما از این مسئله ناراحت هستن و رنجیده خاطر هستن. اما ما میگیم که اینجا یک به هم ریختگی نقشه ایجاد شده که آقایون نخواستن که دورتر وایستن و یا نظاره‌گر باشن. این مسئله ای که باعث شده آقایون توجه کافی به خانواده‌تون شاید از نگاه خانم‌ها نداشته باشن، به این علت هستش که خانم‌ها خودشون نذاشتن که آقایون اون بازی که باید در نهاد خانواده داشته باشن و اون بازی رو به درستی انجام بدن. یعنی به زمانی که باید کنشگری مفیدی می‌داشتن، اون کنشگری رو ازشون گرفتن و به تصور این که ما مدیر خانه هستیم و باید تمام مسئولیت‌های درون خانه بر عهده ما باشه، این مسئولیت رو پذیرفتن و جلوی که رفتن مواجه شدن با حالا مسائل و مشکلات درون خونه و مسائلی که به وجود اومده توی اطرافیان و محیط پیرامونی، وقتی کم آوردن و با همسری که یک کمی عقب‌تر ایستاده و کمتر مداخله میکنه مواجه شدن، آزرده خاطر شدن و تصور برای این شده که همسرشون بی‌مسئولیت هستش یا بالعکس. حالا ولی بیشتر حالا این مسئله‌ای که من دارم خدمتتون عرض میکنم، چون به کرات مشاهده میشه که خانم ها از این مسئله ناراحت هستن. اما این که میگیم بی‌مسئولیت هستن، پس من میگم نه، نیستن. ما یه اشتباهایی، یه خطاهایی در خانواده داشتیم، در اجتماع داشتیم، به لحاظ فرهنگ سازی داشتیم که اینها همه با همدیگه باعث شده که ما اون آدم ها رو بی‌مسئولیت جلوه بدیم. در صورتی که الان من فکر میکنم اگر بیاییم به جوان ما کار بدیم، به جوان ما ایده بدیم، به جوان ما توضیح بدین که چه کاری باید انجام بده تا حداقل خودش رو بتونه از این شرایط موجود نجات بده. اون با دل و جان این کار رو میکنه، کماکان که با توجه به شرایط بد اقتصادی که در جامعه حاکم شده، ما هنوز هم شاهد این هستیم که ازدواج صورت میگیره، هنوز هم شاهد این هستیم که فرزندآوری داره به هر حال روبه رشد هستش. اینها همه میتونه نشان دهنده این باشه که نه، ما با بی مسئولیتی مواجه نیستیم، اشتباهاتی صورت گرفته که باید اینها اصلاح بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما علی‌القاعده. امیدواریم که آنچه که فرمودید، آنچه که بیان شده، که میدونیم همه آنچه که بیان کردید در راستای سیاست‌های کلی هست که تدوین شده و تو این حوزه مطرح شده، بارها راجبش توسط کارشناسان دانشگاه‌های مختلف صورت گرفته و به عنوان آخرین پرسشی که میتونیم مطرح کنیم، نقش دانشگاه‌ها هست. الان شما خودتون در دانشگاه هستید به عنوان فرد فرهیخته، به عنوان فردی که توی حوزه مسائل علمی در سطح کلان مشغول فعالیت هست. این رو می‌خوایم از شما جویا بشیم که دانشگاه‌ها چقدر میتونن توی کنار این موضوع، میتونن کنار این موضوع قرار بگیرن و این نقش رو ایفا کنن به نحوی که ما برسیم به اون سیاست‌های کلان و اون الزامات و بایدهایی که باید باشه. میدونیم تو حوزه فرهنگ الزام و بایدها رو نمیشود با بخشنامه و دستورالعمل اجرا کرد، باید یک کار بین بخشی ظریف و با دقت